شب کریسمس برای مراسم نماز نیمه شب به کلیسای جامع رفتند. فرمینا روی نیمکتی نشست که قبلاً روی آن می نشست تا صدای موسیقی محرمانه فلورنتینا آلیسا را واضح تر بشنود. نقطه دقیق جایی را نشان داد که در شبی مثل آن شب در دو قدمی خود برای اولین بار چشمان هراسیده او را دیده بود. جان خود را به مخاطره انداختند و دوتایی به راسته میرزا بنویس ها رفتند. شیرینی خریدند و ویترین مغازه‌ای را تماشا کردند که کاغذهای قشنگی برای نامه‌نگاری می فروخت. جای دقیقی را نشان داد که در آن ناگهان کشف کرده بود که عشقش سرابی بیش نیست. خودش نیز حالیش نمی شد که هر قدمش از خانه به مدرسه و در هر جای شهر، هر لحظه از آن گذشته که چیزی از آن نگذشته بود، از تصدق سر فلورنتینا آلیسا بود. ایلدبراندا این را به او خاطر نشان ساخت ولی او انکار کرد. نمی‌خواست اقرار کند که خوب یا بد فلورنتینا آلیسا تنها مردی بود که سر راه زندگی او سبز شده بود و تنها ماجرای زندگی او به شمار می‌رفت. در همان روزها بود که یک عکاس بلژیکی به آنجا آمد و در طبقات بالای آن دالان عکاسخانه‌ای باز کرد. هر کسی که وسعش می رسید به آنجا می رفت تا عکس بیاندازد. فرمینا و ایلدبراندا جزو اولین کسانی بودند که رفتند. صندوقهای لباس فرمینا سانچز را زیر و رو کردند. شیک ترین پیراهنها را انتخاب کردند. چترهای کوچک و ظریف، کفشهای میهمانی و کلاهها. به خانمهایی تبدیل شدند متعلق به نیمه قرن. گالا پلاسیدیا کمکشان کرد تا آن کرستهای تنگ را به تن کنند. به آنها یاد داد که با زیر دامنی فلزی راه بروند، چگونه دستکش به دست کنند و دگمه های نیمچکمه های پاشنه بلند را ببندند. ایلدبراندا کلاهی انتخاب کرد که لبه پهن داشت و رویش چند پر شتر مرغ بود که تا شانه اش می رسید. فرمینا کلاهی جدید تر به سر گذاشت که رویش چند میوه گچی رنگ شده و چند گل مصنوعی داشت. بعد وقتی خود را در آینه تماشا کردند، قشقش خندیدند چون دیدند که چقدر به عکس‌های مقوایی قهوه‌ای رنگ مادر بزرگ‌هایشان شبیه شدند. کرکر کنان و با خوشحالی تمام رفتند تا مهمترین عکس زندگیشان را بیاندازند. گالا پلاسیدیا از بالکن‌ها را نگاه می‌کرد. از پارک می‌گذشتند. چتر کوچک آفتابی در دست داشتند و سعی می‌کردند با آن چکمه‌های پاشنه بلند تعادل خود را حفظ کنند و با آن زیردامنی های فلزی پیش بروند. زیردامنی درست مثل حلقه های فلزی اسباب بازی بچه ها. از آن بالا برایشان دعا خواند تا خداوند یاورشان باشد و عکس هایشان خوب از آب در بیاید. جلوی عکاسخانه عکاس بلژیکی بسیار شلوغ بود. داشتند از بنی سنتنو عکس می انداختند که در همان روزها در مسابقات بوکس در پاناما قهرمان شده بود. شلوار کوتاه بوکس به پا داشت و دستکش‌های باد کرده به دست. تاجی هم روی سر داشت. عکس انداختن از او چندان آسان نبود. باید نفس در سینه حبس می‌کرد و تکان نمی‌خورد، ولی طرفدارانش چنان همهمه‌ای راه انداخته بودند و آنقدر از او تعریف و تمجید می‌کردند که طاقت نمی‌آورد و برای خوشنودی آنها شروع می‌کرد به نمایش بوکس بازی. وقتی نوبت به دو دختر رسید، آسمان ابری شده بود و به نظر می رسید که به زودی باران خواهد گرفت، ولی آن دو گذاشتند تا به چهره آنها نشاسته بمالند و با حالتی بسیار طبیعی به یک ستون مرمر تکیه دادند و موفق شدند حتی بیش از حد لازم بی حرکت بمانند. عکسی شد ابدی. وقتی ایلدبراندا تقریبا در 100 سالگی در مزرعه فلورست ماریا از جهان رفت، در گنجی که در اتاق خوابش بود و در آن همیشه قفل بود، آن عکس را یافتند که بین ملافه‌های معطر مخفی کرده بود. در کنار فسیل یک گل بنفشه فرنگی در نامه‌ای که از گذشته زمان پوسیده شده بود. فرمینا داسام مال خودش را سالیان سال در صفحه آلبومی از عکس‌های خانوادگی چسبانده بود و بدون اینکه کسی بفهمد چه وقت و چگونه از آلبوم ناپدید شد و با صدها تصادف باور نکردنی به چنگ فلورنتینا آلیسا افتاد، موقعی که هر دوی آنها 60 سالگی را پشت سر گذاشته بودند. و وقتی فرمینا و ایلدبراندا از عکاسخانه مردک بلژیکی خارج شدند، میدان جلوی راسته میرزا بنویس‌ها چنان شلوغ بود که مردم از سر و کله هم بالا می‌رفتند. دو دختر فراموش کرده بودند که صورتشان از نشاسته سفید مانده و لب‌هایشان آغشته به ماتیکی شکلاتی رنگ است. لباس‌هایشان نیز مناسب نبود، نه برای آن ساعت روز و نه برای آن دوره از قرن. جمعیت با دیدن آنها شروع کرد به متلک گفتن و سوت کشیدن. خود را به گوشه‌ای کشیدن تا بیش از آن مورد استهزا قرار نگیرند. در همان آن کالسکه‌ای با دو اسب شاه بلوطی رنگ رسید و از بین جمعیت راه باز کرد. سوت‌ها فرو نشست و جمعیت لات پراکنده شد. ایلدبراندا هرگز آن صحنه را فراموش نکرد. مردی پا روی رکاب گذاشت. کلاه سیلندر ابریشمی به سر و جلیقه دست دوز به تن داشت. حرکاتش عاقلانه، چشمانش زیبا و حضورش مقتدرانه بود. گرچه هرگز او را ندیده بود ولی فوراً او را شناخت. فرمینا داسا درباره او صحبت کرده بود. همینطوری بر حسب اتفاق و بدون هیجان. بعد از ظهری در ماه قبل، وقتی که دلش نمیخواست از جلوی خانه مارکیز د کاسال دوئرو عبور کند، آن کالسکه دو اسبه را آنجا دیده بود و برای دختر دایی خود شرح داده بود که مالک آن چه کسی است و سعی کرده بود توضیح بدهد که چرا از او خوشش نمی آید. البته کلمه‌ای درباره علاقه آن مرد به خودش بر زبان نیاورد. ایلدبراندا هم او را از یاد برده بود. ولی وقتی دید که او یک پا روی رکاب و یک پا معلق در هوا در مقابل در کالسکش چون شاهزاده ای افسانه ای ظاهر شد، دریافت که عذر و بهانه دختر عمش بیمارد است. دکتر خوونال اوربینو گفت: لطفاً سوار شوید، شما را به هر جایی که می‌خواهید می‌رسانم. فرمینا داسا با حرکت دستش دعوت او را رد کرد، ولی ایلدبراندا قبول کرده بود. دکتر خوونال اوربینو پیاده شد و با نوک انگشتان بدون اینکه واقعاً به او دست زده باشد، کمکش کرد تا سوار شود. فرمینا هم که دیگر چاره‌ای نداشت، به دنبال او بالا رفت. چهره‌اش سخت گلگون شده بود. خانه چندان دور نبود. آن دو دختر متوجه نشدند که دکتر اوربینو با کالسکه چی ساخت و پاخت کرده بود، چون کالسکه بیش از نیم ساعت طول داد تا به مقصد برسد. آنها روی نیمکت و دکتر روی صندلی مقابل نشسته بود، خلاف جهت حرکت کالسکه. فرمینا سر خود را به طرف پنجره کالسکه برگردانده و به خلع خیره مانده بود. ایلدبراندا احساس سرمستی می‌کرد و دکتر اوربینو از سرمستی او سرمست‌تر بود. تا کالسکه راه افتاد، دختر بوی گرم چرم‌های صندلی‌ها و تشکچه‌ها را حس کرد و از خود پرسید که چه جای خوبی است. دلت می‌خواهد تا آخر عمر همین جا بمانی. چندی نگذشت که سر صحبت دکتر و ایلدبراندا باز شد. شوخی می‌کردند و سر به سر هم می‌گذاشتند، درست مثل دو دوست قدیمی. شروع کردند به یک بازی عامیانه. به هر جمله یک جمله عوامانه اضافه می کردند. وانمود می کردند که فرمینا داسا از آن بازی چیزی سردر نمی آورد. گرچه می دانستند که به خوبی آن را می فهمد. بلکه حتی بازی را دنبال هم می کند و آنها هم درست به همان منظور بازی را ادامه می دادند. در لحظه پس از مدتی خنده و شوخی، ایلدبراندا اعتراف کرد که دیگر نمی تواند آن چکمه ها را تحمل کند. دکتر اوربینو گفت: کار بسیار ساده است. ببینیم چه کسی اول می شود. شروع کرد به باز کردن بند کفش های خودش و ایلدبراندا هم آن مسابقه را پذیرفت. ولی برایش چندان آسان نبود، چون با آن سینه بند تنگ نمی توانست خوب خم بشود. ولی دکتر اوربینو به عمد باز کردن بند کفش هایش را کند کرده بود تا اینکه دختر از زیر دامن با خنده ای پیروزمندانه چکمه ها را از پا درآورد و بالا کشید، درست مثل ماهی که با قلاب از آب بیرون کشیده شود. آن وقت هر دوی آنها به فرمینا نگاه کردند و نیمرخ زیبای او را دیدند که به پرندهی کوچک و ظریف میماند. آن همه زیبایی در زمینه ی حریق غروب. به خاطر سه مسئله اوقاتش به شدت تلخ شده بود. موقعیت ناشایستهی که در آن گیر کرده بود، رفتار آزادانه و شوخ ایلدبراندا و بعد هم اطمینان این که کالسکه بی خودی راه خود را دور می کرد تا زمان رسیدن به مقصد را طول بدهد. ولی ایلبراندا که دیگر قادر نبود جلوی خود را بگیرد گفت: حالا میفهمم که آنچه مرا عذاب می‌دهد چکمه‌ها نبودند. تقصیر از قفس فلزی است که مثل سیم خاردار مرا در خود حبس کرده است. دکتر اوربینو که فهمید منظورش آن زیردامنی فلزی است، دم را غنیمت شمرد و گفت: چارش بسیار آسان است، آن را از تن در آورید. با حرکتی سری مثل شعبده بازان دستمال خود را از جیب در آورد و چشمان خود را با آن بست. گفت: من نگاه نمی کنم. دستمال لبهایش را میان ریش مشکی و سبیل چخماقی واضح تر کرد. دختر یک مرتبه حس کرد که سخت دست پاچه شده است. نگاهی به فرمینا انداخت و این بار دید که او عصبانی نیست و فقط سخت وحشت زده شده که مبادا او واقعا زیردامنیش را درآورد. ایلدبراندا حالت جدی به خود گرفت و با اشاره از او پرسید: باید چه کار کنیم؟ فرمینا هم با اشاره جواب داد که اگر فوراً به خانه برنگردند خودش را از کالسکه به بیرون پرت می کند. دکتر گفت: من منتظرم. ایلدبراندا گفت: حالا می توانید نگاه کنید. دکتر خوونال اوربینو وقتی دستمال را از روی چشم باز کرد فهمید که بازی خاتمه یافته است، گرچه پایان آن چندان مورد دلخواه او نبود. با اشاره‌ای به کالسکچی کالسکه عقب گرد کرد و وارد پارک انجیل نویسان شد، درست در ساعتی که مأمور شهرداری چراغ‌های خیابان‌ها را روشن می‌کرد. ناقوس کلیساها برای نماز غروب به صدا درآمده بود. ایلبراندا با عجله از کالسکه پایین پرید. از اینکه دخترمش را ناراحت کرده بود کمی ناراحت بود. با دکتر خیلی خودمانی دست داد و خداحافظی کرد. فرمینا هم از او تقلید کرد، ولی وقتی خواست دست خود را در آن دست که شبریشمی عقب بکشد، دکتر اوربینو انگشت سبابه‌اش را فشار داد و گفت: من همچنان در انتظار جواب شما هستم. آن وقت فرمینا داسا به شدت دست خود را عقب کشید و دستکش خالی در دست دکتر باقی ماند. دختر هم بلا فاصله آن را پس گرفت، بدون آنکه شام بخورد به بستر رفت. ایلدبراندا بعد از آنکه همراه گالاپلاسیدیا در آشپزخانه شام خورد، انگار نه انگار که خبری شده باشد، پا به اتاق خواب گذاشت و با آن تننازی طبیعی خود درباره وقایع بعد از ظهر صحبت کرد. عقیده‌اش را نسبت به دکتر اوربینو از نظر او مخفی نگه نداشت. گفت که چه مرد خوشپوش و دلپذیری است. فرمینا داسا حوصله جواب دادن نداشت و سخت بدخلق بود. در لحظه‌ای هم ایلدبراندا اعتراف کرد که وقتی در کالسکه دکتر خوونال اوربینو چشمان خود را با دستمال بسته بود، برق دندان‌های کامل او را از میان لب‌های قرمزش دید و حس کرده بود که سخت دلش می‌خواهد سراپایش را بوسه دهد و یک جا ببلعدش. فرمینا داسا روی خود را به سمت دیوار چرخاند و بدون اینکه او را برنجاند، درست برعکس با تبسمی به روی لب ولی از صمیم قلب با گفتن جمله‌ای گفتگو را خاتمه داد. گفت: چه پتیاره‌ای هستی. خوابش آشفته شده بود. همه جا دکتر خوونال اوربینو را می دید. می دید که دارد می خندد. دارد آواز می خواند و با آن چشمان بسته از میان دندانهایش جرقه های گوگرد بیرون می زند. داشت با لحجه خاص او را مسخره می کرد و کالسکه اربابی به سمت قبرستان فقرا بالا می رفت. خسته و هلاک خیلی قبل از سحر از خواب بیدار شد و با چشمانی بسته بیدار ماند و به سالهای بیشماری فکر کرد که هنوز از عمرش باقی مانده بود. وقتی ایلدبراندا به حمام رفته بود با عجله نامه ای نوشت. آن را با عجله تا کرد و با عجله در پاکتی گذاشت و قبل از اینکه ایلدبراندا از حمام خارج شود توسط گالاپلاسیدیا برای دکتر خوونال اوربینو فرستاد. از آن نامه های مخصوص خودش. کلمه کم یا زیاد نداشت. نوشته بود: آقای دکتر، به روی چشم با پدرم صحبت خواهم کرد. وقتی فلورنتینو آریسا شنید که فرمینا داسا قرار است با پزشکی سعادتمند و مشهور ازدواج کند، دکتری که در اروپا تحصیل کرده و به رغم سن و سال کم بسیار سرشناس شده بود، دیگر هیچ نیروی قادر نبود از ناامیدی مطلق بیرونش بکشد. ترانزیتو آریسا هرچه از دستش برمی آمد برای تسلی خاطر او انجام داد. مثل یک معشوق رفتار کرد و به تمام حیله های خاص آنها متوسل شد، ولی بیفایده بود. متوجه شد که او دیگر حرف نمی زند، دیگر به غذا لب نمی زند و شبها بیدار می ماند و یک بند اشک می ریزد. یک هفته طول کشید تا موفق بشود یک لقمه غذا به دهان او بگذارد. آن وقت با لئون 12 لوایسا، تنها برادری از آن 3 برادر که هنوز در قید حیات بود، صحبت کرد. بدون آنکه دلیلش را توضیح دهد از او تقاضا کرد تا به برادرزاده خود در آن شرکت کشتیرانی شغلی بدهد. البته در صورت لزوم در جایی دور افتاده، در آن جنگل‌های اطراف رودخانه ماگدالنا، جایی که نه پست وجود داشته باشد و نه تلگراف و کسی از اهالی این شهر لعنتی نتواند خبری از اینجا به گوش او برساند. عمویش به بیوه برادر خود اعتنایی نکرد و چنان شغلی به او نداد. اما از آنجا که چشم دیدن برادرزاده حرامزاده خود را نداشت، در شهر بسیار زیبای ویا دلیوا برایش در تلگراف خانه شغلی پیدا کرد. شهری بود که تا آنجا 20 روز فاصله داشت و تقریباً 3000 متر بلندتر از کوچه پنجره ها. فلورنتینو آریسا چیزی از آن سفر شفابخش حالیش نشد، ولی به هر حال هرگز آن را فراموش نکرد. درست مثل تمام وقایعی که در آن دوران برایش پیش آمد، او همه چیز را در زیر ذره‌بین بسیار نازکی از بدبختی خود. وقتی تلگراف پذیرشش در آن شغل را دریافت کرد، چندان اهمیتی نداد. ولی لوتارتوگوت با منطقی آلمانی متقاعدش ساخت که در آنجا آینده‌ای درخشان در انتظارش است. به او گفت تلگراف شغل آتی است. بعد یک جفت دستکش به او هدیه کرد که از داخل با پشم خرگوش آستر شده بود. به اضافه یک کلاه پشمی که مناسب مناطق سردسیر روسیه بود و یک پالتو با یقه خز مصنوعی که امتحان خود را در ماه‌های ژانویه منجمد کننده منطقه باواریا در آلمان پس داده بود. عمویش لئون 12 هم 2 کت و شلوار از پارچه زخیم و یک جفت گالش که به برادر بزرگش تعلق داشت به او هدیه کرد و علاوه بر اینها در اولین کشتیی که به آنجا می رفت یک کابین برایش در نظر گرفت. ترانزیتو آریسا لباسها را به اندازه پسرش کوچک کرد، چون او مثل پدرش درشت هیکل نبود و از آن مرد آلمانی هم قدش کوتاه تر بود. برایش جوراب پشمی و زیر شلواری های بلند خرید تا در آن محل سرد سیر خیلی عذاب نکشد. فلورنتینو آریسا از بس زجر کشیده بود، قلبش دیگر سنگ شده بود. به تهیه و تدارک سفر چنان نگاه می کرد که انگار مرده ایست شاهد مراسم تشییع جنازه خودش. به هیچ کس نگفت که دارد آنجا را ترک می کند. از هیچ کس خداحافظی نکرد. با اراده آهنین آن را در دل نگاه داشت، همانطور که عشقش را برای مادرش فاش کرده بود و بس. ولی شب قبل از سفر به عمد دست به عملی جنون‌آمیز زد که از قلبش سرچشمه می گرفت و امکان داشت به قیمت جانش تمام شود. ساعت 12 نیمه شب کت و شلوار آبرومندانه خود را که فقط روزهای یک شنبه به تن می کرد پوشید و به زیر بالکن فرمینا داسا رفت تا برایش به تنهایی با ویولون آن آهنگ والسی را بزند که شخصاً برای او ساخته بود. آهنگی که برای مدت 3 کلید رمز همدستیان ها بود. همانطور که آهنگ را می نواخت، زیر لبی برای خودش اشعار آن را زمزمه می کرد. ویولون از اشک‌های او خیس شده بود. چنان با احساسات می‌نواخت که از همان نوت‌های اولیه سگ‌های خیابان شروع کردن به زوزه کشیدن و بعد آن زوزه به تمام سگ‌های شهر سرایت کرد و بعد رفته رفته با جادوی موسیقی همه آرام گرفتند و والز با سکوتی مافوق طبیعه خاتمه یافت. در بالکن باز نشد. هیچ کس سر خود را از پنجره بیرون نیاورد. حتی از نگهبان شبگرد هم خبری نشد که معمولاً با شنیدن آهنگ‌های زیر بالکن با فانوس خود سر می‌رسید تا از آخرین نوت‌های آن لذتی ببرد. نواختن ویولون برای او به این می‌ماند که شیطان را از وجودش بیرون کشیده باشند. چون وقتی ویولون را سر جایش در جعبه گذاشت و از آن خیابان‌های مرده بدون آنکه سر خود را به عقب برگرداند عبور کرد و دور شد، دیگر حس نمی کرد که قرار است صبح روز بعد آنجا را ترک کند. به نظرش می رسید که سالهای سال پیش آنجا را ترک کرده است، آن هم با تصمیم قاطع هرگز باز نگشتم. Thank you.